صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا توفیق عنایت فرما تا اکنون که به کلام مقدس و یگانه گفتار جاودانت روی می آوریم، چیزهای عجیبی را از آن بیاموزیم. استدعا داریم که به ما حکمت و فهم عنایت فرما، حکمتی که از توست، تا در کلام تو تفکر و تعمق نماییم. و ما رای خداوند یاری بده تا حجاب جهالت و فانی دنیا را از خود دور کرده و امور روحانیت را با دید و بصیرت معنویت ببینیم و حقایق را درک کنیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگانه شفیع زنده بشریت که اکنون در حضور توست و برای توبه کاران و ایمانداران شفاعت می کند، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 بخش از انجیل مقدس. شنوندگان و ایمانداران عزیز، حق جویان گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در پرتو نور خدا در روشنایی دل و فکرتون زندگی کرده و خدا یکتا را از صمیم قلب عبادت و ستایش نمایید که او تنها شایسته پرستش و عبادت می باشد. از این فرصت استفاده می کنم و خدا را به خاطر محبت بیکرانش سپاس گفته، مخصوصاً به اینکه این وقت را به ما عطا کرده تا با شما عزیزان باشیم و درباره مهمترین نیاز، یعنی نزدیک شدن به خالق خود و بخشش گناهان، با شما دوستان عزیز از کلام خدا صحبت کنم. نام مقدس او را سپاس می گوییم و در برابر محبتش صورت خیش را به خاک می افکنیم. راستش دوستان عزیز، همانطور که بارها و بارها یادآور شدم، من نه لیاقت و نه شایستگی تعلیم دادن کلام خدا را دارم و اگر امروز این کار را می کنم، به خاطر اینه که لطف خدا شامل حالم شده و این دعوت را خداوند به من عطا کرده و اوست که امکانات را مهیا نموده و فقط و فقط به خاطر فیض و رحمت اوست. ولا من حتی لیاقت خواندن آیات شریف و آسمانی را ندارم، زیرا هر بار بیشتر کلام خدا را میخونم و در باره آن تفکر و تعمق میکنم و به زاد و شخصیت اقدس بیشتر پی میبرم، بیشتر به گناهکار بودن و نالایق بودن خودم نیز پی برده و احساس میکنم که بیهوده و بیارزش هستم و حیرانم از محبت عظیم او. و ای عزیزان، این محبت عظیم خدا نه فقط برای منه، بلکه شامل حال شما نیز هست. خدا را شکر، زیرا خداوند همه ما را بی اندازه دوست دارد و برای فرد فردمان هدف مخصوصی داره. برای تک تک انسان ها، چه فقیر و چه غنی، چه پولدار و چه بی پول، چه جوان و چه پیر، چه پسر و چه دختر، چه با سواد و چه بی سواد، خدا برای فرد فرد ما هدف خاصی دارد و امروز از من و شما دعوت میکنه که بیایید و از آنچه که براتون مهیا کردم بهره مند شوید. بیایید در دریای رحمت و تسلی و فیض خدا قرار گرفته و برکت بیابید. بیایید از زنجیرهای غم و اندوه، از ناامیدی و یأس، از افسردگی و از بدبختی آزاد بشید، زیرا خدا ما را آزاد خلق کرده و خدا می خواهد که امروز من و شما از هر قید و بند گناه آزاد باشیم، از هر چیزی که ما را اسیر کرده است آزاد باشیم. و دوست من، اگر امروز شما اسیر هستید، این اسارت به خاطر عدم اطاعت از خداست، به خاطر عدم شنیدن پیام آسمانی و اطاعت کردن از اونه. زیرا دعوت خدا از من و شما در کتاب مقدس تماما دعوت او از من و شما برای آزادیه، برای فیض و آسایشه. عیسی مسیح میگوید حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. و ما امیدواریم دوستان که با مطالعه آیات کتاب مقدس برای شما، شما را متوجه این دعوت آسمانی کرده و به سوی آن یاری و هدایت کنیم، تا شما نیز امروز با ما در شراکت مقدس و زیبا و جاودانه و پربرکت خدا که در عیسی مسیح زنده عطا شده است شریک شده و از او فیض بیابید. در برنامه این ساعت به رساله به عبرانیان فصل 8 روی می آوریم و از آیه اول کلام خدا رو براتون می خونم. ولی قبل از اینکه آیات رو بخونم و توضیح در مورد معنیشون به عرضتون برسونم، اجازه می خواهم که به نامه یکی از دوستان عزیز، یعنی به نامه آقای حسن برزگر از شهر یزد اشاره کنم. ایشون ضمن ابراز لطف نوشتن: هنوز من دقیقا نفهمیدم که آیا مسیحیت به یک خدای واحد و بی شریک و بی نیاز ایمان دارن یا نه، چون بعضی وقتا در کلامتون اشاره به تثلیث اقدس می کنید و من مقصود را نمی دانم. دوست عزیز، همونطور که بارها در برنامه های خود به آن اشاره کردیم، مسیحیت پرچمدار اعلام وحدانیت خدا یکتا در جهان بوده و اگرچه یهودی ها اولین ملتی بودند که به خدای واحد ایمان داشتند و به وسیله تورات به جهانیان اعلام کردند که یک خدا هست، ولی حقیقتا این مسیحیان بودند که پیام خدای یکتا و نادیده را به خارج از اسرائیل، یعنی به سایر نقاط جهان رسانیدند. بله دوست من، ما به خدای واحد قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک، خدای یکتا، خدایی که هرگز تغییر فکر نمی دهد ایمان کامل داریم و به خاطر بشارت آن به جهانیان شهیدان بسیاری در طول قرنهای متوالی دادیم. ولی باید یادآور بشوم که موضوع وحدت باری مسئله ریاضی نیست که بتوان به کمک اعداد آن را حل کرد. در مدارج وجود هرچه بالاتر می رویم، کلمه وحدت بغرنجتر و غنیتر جلوه می کند. احاد ریاضی در مدارج وجودی در درجات پایین تر قرار دارد، مانند یک تک سنگ و یا موجود یک سلولی. ولی نباید خدا را با مسائل ریاضی سنجید. بنایی که مشغول ساختن دیوار مستقیمی است، به آجرها به یک سان نگاه می کند، ولی ترکیب یک شاخ گل و یا بدن آدمی به این سادگی نیست. یک آجر را اگر به قطعات چند تقسیم کنیم، هر قطعه هنوز یک تکه آجر است، ولی اگر شاخ گلی را شکسته و گل را پرپر کنیم، وحدت شاخه گل از بین برده ایم. اگر گربه رو به دو قسمت تقسیم کردیم، به هر کدام از آن دو قسمت نمی توان گفت گربه. در موجودات، در مدارج عالی، در عین وحدت به یک نوع کثرت نیز بر می خوریم. شاخه گل یک شاخه گل است، ولی احاد مختلف دارد. بدن انسان نیز و بدن شما نیز یک است، اما دارای واحدهای مختلفی می باشد. بنابراین، اگر در موجودات عالی نظیر انسان و موجودات جاندار کثرت احاد نشانه قنای شخصیت واحد است، کیست که بتواند بگوید که ذات باری تعالی متعال ترین موجودات نیست و وجود او در حین توحید مطلق دارای احادی نمی باشد؟ اگر انسان که اشرف مخلوقات و یک انسان یک شخص واحد محسوب میشه و صاحب سیرت الهیه ولی در این حال دارای احاد می باشد، مگر نه اینکه خدا یکتایی که متعال ترین است و ما را خلق کرده در این وجود وحدت دارای احادی می باشد؟ نمی توانیم بگوییم که عقیده به خدای واحد یعنی پدر و پسر و روح القدس چون که مجموع عددی ریاضی آنها به اصطلاح میشه 3، بنابراین خداوند یکی نیست. خیر، این عقیده غلطی است که بگوییم پدر یک خدا و پسر یک خدا و روح القدس یک خدا. خیر، آیا یک نفر پیغمبر در این حال که نبی خداست و شوهر همسر خودش نیز هست و پیشوا و نمونه پیروان خودش هم هست از وحدت موجودی برخوردار نیست؟ او هم پیغمبر است، هم نبی خداست، هم شوهر همسرش است و هم پیشوای قومش است، ولی در این حال یک وحدت موجودی می باشه. تنها دلیلی که دوستان عزیز امروز غیر مسیحیان به ما مسیحیان تهمت می زنن که وحدت پرست نیستند دلیل ریاضی آنها می باشه. همانطور که خدمتتون عرض کردم، دلیل ریاضی نامناسب و بیجاست، زیرا در موجودات عالی کثرت احاد نشانه غنای شخصیت واحد است. وظیفه ما حل الوهیت و علم الهی نیست، بلکه توضیح دادن مکاشفه خدای نادیده، خدای بیشریک، خدای یکتا، خدای بینیاز، خدایی که بدون جسمه در شخصیت سگانه که خود را به بشر آشکار ساخته است می باشد. مسیحیت بزرگترین مذهب وحدانیت در جهان است و به خاطر ایمان به وحدانیت در جهان میلیون ها میلیون شهید در طول تاریخ داده است. در مطالعه کتاب مقدس به این موضوع بارها برخورد کردیم که در مورد آن نیز بیشتر توضیح دادم و وقتی که در کلام خدا دوباره به این موضوع برسیم حتما دوست من با آن اشاره خواهیم کرد. امیدوارم که این توضیحات شما را وادار داره که به فکر بپردازید و در مورد وحدانیت خدا یکتا که در این حال خیشتن رو به بشر آشکار می کند تفکر و تعمق کنید. حالا دوستان از اونتون دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید لطفاً اون رو به رساله به عبرانیان بکشایید تا از فصل 8 این قسمت از کلام خدا رو مطالعه کنیم. اگر شما هنوز از کلام حیات بخش خدا محرومید، منتها مایلید که آن را داشته باشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. رسول خدا در این رساله میخواد نشون بده که عیسی مسیح نه فقط برتر و بالاتر از فرشتگان خداست، نه فقط برتر از انبیا و پیغمبران و کاهنان دیگره، بلکه او بالاترین کاهن و شفیع و یا واسطه برای ما انسان ها میباشه و اینکه او امروز در حضور خدا یکتاست و داره برای ما در پیشگاه اقدس خدا یکتا شفاعت میکنه. در ادامه این بحث و موضوع بسیار حیاتی، حالا در فصل 8 میخواد آشکار کنه که عهدی که خدا یکتا به وسیله عیسی مسیح با بنی نوع بشر بسته به مراتب عالی تر و بهتر از عهد و پیمان است که خدا به وسیله موسی با قوم بنی اسرائیل بسته است و با ظهور عیسی مسیح دوره فیض آغاز شده است، دوره فیضی که امروز من و شما در آن زندگی میکنیم و این دوره است بسیار شایسته و عالی و پربار و پربرکت. فراموش نکنید دوستان عزیز که روی سخن رسول خدا از نوشتن رساله به یهودیان است که به مسیحیت گرویده ولی هنوز به رسومات یهودی عشق ورزیده و خیال میکردن که باید کماکان با اینکه مسیحی شدند مراسم قربانی و تشریفات دینی یهود و شریعت را به جا آورده و از کاهن اعظم اطاعت محض نمایند. حالا رسول خدا در این رساله آشکار میکنه که نه فقط مقام و کار عیسی مسیح بالاتر از موسی و کاهنان و پیغمبران دیگره، بلکه عهد و پیمانی هم که خدا به وسیله عیسی با انسانها بسته به مراتب بالاتر و کاملتره و در نتیجه دیگه نیازی نیست که ما به عهد عتیق یا عهد قدیم بازگشت نموده و در آن نیز قرار بگیریم. شاید بتوان گفت که این فصل قلب و بالاترین نقطه بیان دلیل رسول خدا می باشه از اینکه مسیح کاهن اعظمه. شاید دلیل و برهان او از آیه 25 فصل 7 آغاز شده که پس از آوردن دلیل و برهان نتیجه گرفته و می گوید که از این جهت او یعنی عیسی قادر است که آنانی را که به وسیله وی نزد خدا می آیند نجات بی نهایت بخشد، چون که دائما زنده است تا شفاعت ایشان را بکند. یعنی چون عیسی مسیح کفاره گناهان ما را با فدا کردن جانش بر روی صلیب پرداخته و امروز زنده و در حضور خدا یکتاست، همه کسانی که با ایمان به او به پیشگاه اقدس خدا بیایند و طلب بخشش و رحمت کنند صاحب این بخشش الهی میشن و نجات پیدا میکنند، زیرا مسیح زنده و در حضور خداست و برای ما شفاعت می کند و کار کهانت او جاودانه و ابدی است، چون او زنده و در حضور خداست. و در آیه 26 می فرماید و این درست همان کاهن بزرگی است که ما به او احتیاج داریم، زیرا او پاک و بی عیب و بی گناه و از گناهکاران جداست و در آسمان بالاترین مقام رو داره، زیرا در حضور خداوند و به اصطلاح کتاب مقدس در دست راست خدای قادر مطلق نشسته است. او یادآور میشه که در قانون شریعت موسی کاهن اعظم یهود اول میبایستی برای گناهان خودش طلب کفاره و بخشش و شفاعت کنه تا پس از آن بتونه برای دیگران کار شفاعت کند، ولی عیسی مسیح نیازی به شفاعت کردن برای خودش نداشت، زیرا او کلمه خدا و فرزند حق است. پس از بیان حجت و دلیل‌های بسیاری که حالا در فصل 8 شروع به اثبات کردن برتری عهد جدید یا انجیل مقدس بر عهد عتیق یا شریعت در مورد نجات بشر می‌کنه. آیه 1 و 2 می‌گوید: پس مقصود عمده از این کلام این است که برای ما چنین رئیس کهنه‌ای هست که در آسمان‌ها به دست راست تخت کبریا نشسته است، که خادم مکان اقدس و آن خیمه حقیقی است که خداوند آن را برپا نمود و نه انسان. به زبان ساده تر میگه خلاصه کلام یا خلاصه آنچه که تا به حال خدمتتون عرض کردم اینه که عیسی مسیح اکنون سمت کاهنی او داره، یعنی سمتی که در فصل‌های گذشته به آن اشاره کرده. او کاهن اعظم ماست و در آسمان در عالی ترین مقام افتخار در کنار خدا یا در حضور خدا نشسته و محل خدمت او در پرستشگاه آسمانه که جایگاه واقعی پرستشه و به وسیله خود خداوند ساخته شده، نه به وسیله انسان. در این دعای رسول خدا به 4 موضوع اشاره کرده است. اول، کفایت مناسب و شایسته بودن عیسی مسیح در مقام شفاعت. دوم، بر مقام کهانت نشستن یا جلوس فرمودن. سوم، کار شفاعت را کامل نمودن. و چهارم، مقام عظیم و آسمانی او. وقتی که میگوید که برای ما چنین رئیس کهنه عظیم هست، اشاره به لیاقت بودن و شایستگی داشتن عیسی مسیح در چنین مقام شفاعت میکنه که او شایستگی این مقام را در اعمال و کار و تعلیمات خودش آشکار ساخته. مقصود کلمه عمده از این کلام همانا توجه ما را به آیات ما قبله که میخواد معطوف بکنه، زیرا در آن آیات میبینیم که مسیح از نظر اخلاق و مقام و کار و وظیفه که به عهده داشت شایستگی مقام کهانت کامل را داشته و به مراتب بالاتر از آن است. چرا؟ چون دوستان فرق مسیح در درجه اول اینه که او کلمت الله بود، او از آسمان آمد، کلمه خدا بود، امر خدا بود که جسم پوشید، بنابراین مقدس و پاک و بیعیبه، در حالی که بقیه انسانها که مقام کهانت را داشتن از تولیدی و یا از یک زن و مرد به وجود آمدن، اما عیسی از کلمه خدا به وجود آمده. میگوید او حاضر شده که جسم بپوشه و مقام آسمانی رو ترک کنه و در میان ما و مثل ما زندگی کنه تا همدرد نیازها و مشکلات ما بشه، تا درد ما رو درک کنه. و آنانی که هنوز به واعظین و کاهنان دنیوی روی میآورن باید بدانن که اگر این کار را میکنن در حقیقت اصل را رها کرده و به فر روی آوردن. سپس میگوید که عیسی مسیح در حضور خدا نشسته است، که این علامت و یا این کلمه نشانه انجام دادن و یا کامل کردن وظیفه ای است که خدا به او عطا کرده. به اصطلاح آدم نمیشینه تا کارش تمام بکنه. مسیح در حضور خدا در دست راست خدا نشسته است، یعنی کار تمام شده، در حالی که در یهودیت کاهنان میبایست قربانی های ممتد بگذارن. به طور مرتب هر سال و هر ماه و هر هفته و هر روز قربانی میگذارونیدن و این علامت این بود که کار نجات و رحمت و بخشش گناهان قوم هنوز پایان نگرفته. ولی مسیح با فدا کردن جانش به عنوان قربانی کاهنان اکنون کار نجات ما را کامل کرده، زیرا در حضور خدا نشسته و برای ما شفاعت می کند. سوم، نه فقط اون نشسته است که علامت کامل شدن کار نجات ماست، بلکه بسیار مهمه که بدانیم که او اکنون در حضور خداست. او در حضور خدای متعال جلوس فرموده و در محضر خالق مهربان برای همیشه ساکن است. هیچ یک از واعظین و کاهنان اعظم، حتی موسی و ابراهیم نیز از این مزیت برخوردار نیستند و این نشان شایستگی و مقام برتری او را میرسونه. و چهارم، مقام مسیح دوستان یک مقام دنیوی نیست. همه کاهنان دارای مقام عالی در این دنیا بودند، ولی مقام مسیح میگوید که دنیوی نیست بلکه آسمانی است. حتی پادشاهی مسیح نیز خود عیسی مسیح اعلام کرد که دنیوی نیست بلکه آسمانیه. در آسمان است که مقام حقیقی او آشکار گردیده و مقامش به مراتب از هر کاهن دیگری در این عالم کاملتر و بالاتر و عظیمتره. هیچ مقامی به مقام مسیح نمیرسه. حالا رسول خدا میگه که ای عزیزان، وقتی چنین کاهن اعظمی داریم، چرا باید دیگر به طرف کاهنهای دیگری که فانی و به مراتب مقامشون پستر از مسیح مقدسه برویم؟ چرا عصر رو ول میکنید و به فر میچسبید؟ چرا به قول معروف چشمه آب حیات رو ترک میکنید و میروید دنبال قطره قطره آب جو؟ این کار درست نیست. و سپس از آیه 3 الی 5 دنباله کلام خود را اینطور تشریح میکنه، میگوید زیرا که هر رئیس کهنه مقرر میشود تا هدایا و قربانی ها بگذراند و از این جهت واجب است که او را نیز چیزی باشد که بگذراند. پس اگر بر زمین میبود کاهن نمیبود، چون کسانی هستند که به قانون شریعت هدایا را میگذرانند و ایشان شبیه و سایه چیزهای آسمانی رو خدمت میکنند. دقت کنید، و ایشان شبیه و چیزهای آسمانی رو خدمت میکنند، چنان که موسی ملهم شد هنگامی که عازم بود که خیمه را بسازد، زیرا خدا بدون میگوید آگاه باش ای موسی که همه چیز را به آن نمونهی که در کوه سینا به تو نشان دادن بسازی. در این آیات رسول خدا میخواد ثابت کنه آنچه که کاهنان یهود انجام میدادن سایه و نمونه است از آنچه که خدا اراده کرده بود که عیسی مسیح در آینده آن را انجام بده. میفرماید ببینید، چون کار هر کاهن اعظم اینه که از جانب مردم به حضور خدا هدیه تقدیم کند و حیوان قربانی کند برای رفع بخشش گناهان، برای عیسی مسیح نیز لازم بود چیزی قربانی کنه. این قربانی که عیسی مسیح به عنوان کاهن اعظم به پیشگاه خدا تقدیم کرد به مراتب بهتر از قربانی هایی بود که کاهنان گذاشتن. کار آنان تقلیدی است از کار خیمه واقعی آسمان، چون در همان وقتی که موسی حاضر می شد تا این عبادتگاه و یا این خیمه زمینی رو برای محل عبادت خدا یکتا در این جهان درست بکنه، خدا پی در پی به موسی اخطار کرد که آن را دقیقا مطابق خیمه آسمانی بسازه که نمونش در کوه سینا به او داده بود. برای اطلاع باید به این موضوع اشاره کنم که وقتی حضرت موسی بر بالای کوه سینا از خدا الهام می گرفت تا روش عبادت و شکل محل عبادت را از خدا بگیره، خدا یکتا تصویری از مکان آسمانی رو به موسی میده که موسی با الهام الهی با آنچه که در رویا در ملکوت آسمانی دیده خیمه به عنوان پرستشگاه خدا در این جهان تهیه میکنه که در تورات مقدس به آن اشاره شده و بعداً حضرت سلیمان به جای اون خیمه یک عبادتگاه عظیمی رو بنا می کند. حالا مقصود این آیات اینه که آن عبادتگاهی که موسی ساخت در حقیقت سایه و نمونه ای از عبادتگاه حقیقی بود که خدا یکتا در آسمان به موسی نشان داده و عیسی مسیح کاهن آن عبادتگاه حقیقیه و این برتری مقام مسیح مخصوصا مکان پرستش و کهانت او را نیز مشخص و ثابت می کنه. و سپس از آیه 7 الی آخر فصل یعنی آیه 13 هم نشون میده که کهانت مسیح بر وعده های عالی تر خدا بنا شده، به طوری که میگوید آن عهد و پیمان سابق کامل نبود، زیرا اگر کامل و عملی بود دیگر لازم نمیشد که عهد دیگری جای آن را بگیرد، ولی خود خدا عهد عتیق را نارسا تشخیص داد، چون فرمود روزی میرسد که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا یک عهد تازه میبندم. این قرارداد تازه مثل آن عهد قدیمی نیست که با اجدادشون بستم در روزی که دست ایشان را گرفتم و از سرزمین مصر بیرون آمدم. در عهد سابق آنها به قول و قرار خود وفا نکردند، پس خداوند آنان را واگذارد. اما خداوند میگوید عهد تازه‌ای که با قوم بنی اسرائیل می‌بندم این است: قانون‌هایم را روی تمام ذرات وجودشون می‌نویسم تا بدانن از ایشان چه می‌خواهم، و این قانون‌ها در دلشون ریشه می‌دواند تا خود به خود اطاعت کنن، و من خدای ایشان می‌شوم و ایشان قوم من می‌شوند. آن وقت دیگر لازم نیست کسی به دوست یا همسایش یا به برادرش بگوید که تو هم بیا خداشناس بشو، چون همه کوچک و بزرگ مرا خواهند شناخت. در آن زمان اشتباهاتشان را میبخشم و گناهانشون را دیگر به یاد نمیآورم. دوستان عزیز، در اینجا خدا از وعده ها و قراردادهای عالی و تازه‌ای که با بشر خواهد بحث صحبت میکنه. این پیشگویی بود که حضرت ارمیای نبی سالهای قبل از عیسی مسیح آن را اعلام کرده بود. پس معلوم میشه که حالا که عیسی مسیح آمده، این عهد و پیمان تازه‌ای که خداوند به وسیله عیسی مسیح بسته است، جای آن پیمان اسبق را گرفته، چون عهد اول دیگر کهنه شده و رو به زوال میباشد. رسول خدا در این آیات نه فقط با آوردن آیات از تورات مقدس برتری بودن کار کهانت عیسی مسیح بر سایر کاهنان جهان ثابت میکنه، بلکه با تشریح مکان عبادتگاهی که خدا به موسی هم کرده بود به سازه ها نشون میده که خیمه و یا عبادتگاه حقیقی خدا نه این ساختمان ها و نه اون خیمه و اون مکان است، بلکه قلب آدمیه، و ما انسان ها باید خانه قلب و فکر خود را مرکز پرستش خدا بکنیم، زیرا این آرزوی خداوند و هدف او برای همه ماست. و برای این منظور دست من باید اول به گناهان خود اعتراف کنیم، از هر گناهی دست کشیده توبه کنیم، زیرا اگر گناه در فکر و قلب ما باشد خدا در آنجا ساکن نخواهد شد. او خدای مقدس است و ما نیز باید اول پاک و مقدس بشویم، و برای این کار دوست من باید اول به حضور شفیع زنده که اکنون در حضور خداوند بیایی، یعنی عیسی مسیح زنده. دوست من، قلب تو امروز یا از هر گناه پاک شده و یا به گناه آغشته است. خدا تو را دعوت می کند که به حضور او بیایی و در پاکی و تقوای او شریک شوی. او کلامش را در وجودت می‌گذارد تا وجودت پاک بشه، زیرا اگر از کلام خدا اطاعت کنی، این کلام خداست که شما را پاک می‌کند.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.